این خداست که جلوی چشم ما نشون میده تمام گوشتای حلال رو برای ما تأمین میکنه. از زمان آدم تا حالا نسل گوسفند و بز و گاو و شتر ریشه کن نشده. زمان آدم یه زن و شوهر بودن، گوشت گوسفند و شیر گاو میخوردن، الان 7 میلیارد نفرن، کم نمیارن. نخود لوبیا کم نمیارن، برنج کم نمیارن، حبوبات کم نمیارن، سبزیجات کم نمیارن، هوا کم نمیارن. این خدا یه دشمن مقابلش، مقابلش زورش به اونه میرسه، مقابلش علیه ما، مقابلش ضد ما. یعنی از این به بعد شما بسم الله الرحمن الرحیم رو که میخونید، الله رو که به زبان پاکتون جاری میکنید، با چشمتونم این دشمن رو ببینید. این دشمنم دشمن بیرونی نیستش، درونی. افرعیت معرفی دشمن، افرعیت من اتخذ الهو هواه. این دشمن در درون انسان هاست، این دشمن که فقط مقابل من وایستاده برای اینکه خودش رو تو دل شما روی کرسی الوهیت بنشانه، به جای من از او اطاعت کنی و اطاعت از منو تعطیل کنی. و این هوا یعنی مجموعه خواسته های نامعقول، نامشروع، غیر منطقی، نفسانی و چششدار پرقدرت به سوی تمام امور مادی نامشروع. و پیوند باهاشم خیلی لذت دار، چون من سراغ خدا که میخوام برم 1000 تا جدول پیشم میذاره، میگه ربا نخور، دزدی نکن، قصب نکن، اختلاس نکن، کم فروشی نکن، مال مردم رو نبر. میبینم پروردگار عالم یه دستورالعمل برا من نوشته که این 100 تا کار رو نکن، نبین، نشنو، نگو، نخور، نرو، نشین. نشین کجای قرآن؟ یه عطایه در قرآنه که با گناهکاران و مجالس لهو و لعبشون نشینین، چون جز به اونا حسابتون میکنن. میبینم یه بروشور گذاشته جلوی من، خودشم اسمشو گذاشته قرآن. 100 تا مسئله رو میگه انجام نده. یه بروشور دیگه گذاشته 10 تا مسئله رو میگه انجام بده، چون گناهان به عبادات 90 به 100ه. 90 تا انجام نده داره، 10 تا دونه انجام بده داره. تو این 10 موردی که طرح به من داده، میگه 1 سال برات بگذره یه ما روزه بگی، اونم اگر سالم باشی. اگه خودت حس میکنی ضرر داره نگیر، کفاره بده. کفارش هم 10 میلیون 30 میلیون نی، کفارش برابر با ارزش معنوی روزه نیست. یه روز رو که عذر داشتی نگرفتی، یه نون سنگک حسابی دو تا تافتون یا آبگوش بده به فقیر، سیر بشه فقط، اونو به جای روزت حساب میکنم، ثواب اون روزهای نگرفتارم بهت میدم. چون دلت میخواست بگیری نشد، یه دونه انجام داد. در تمام دوره عمر 80-90 سالت یه دونه حج بهت واجب. در 24 ساعت بنده من، در مقابل الهیت من، در برابر صفات کمالیه من، در برابر اوصاف جمالیه من، در برابر اسماء حسنای من، 24 ساعته با تیکه کردن وقت یه ربع وقت و قسمت قسمت کن، دو رکعت شو صبح بخون، 8 رکعت ظهر، 7 رکعت غروب، تو 24 ساعت یه ربع بیا نماز بخون، بیشترم نه. انه کان ظلوما جهولا. چین موجود دوپا، بسیار ستمکار و بسیار احمق، تو سوره احزاب. اما شما عاقلی، شما ستمکار نیستی. کان الانسان میگه نه مومن. خب یه سال که گذشت، گندم، جو، خورما، گاو، گوسفند، شتر، طلا، نقره، از این حد اضافه آوردی زکات بده. تو قرآن میگه اونی که زکات نمیده با کافران هم پالکی. یک سال که کاسبی کردی ممکنه 10 سال از مخارج زندگی اضافه نیاری، ممکنه 30 سال اضافه نیاری، ممکنه 50 سال اضافه نیاری. اگر 1 سال اضافه آوردی از مخارج زندگی، سال تو گذروندی، حالا 10,000 تومن اضافه اومده، 8,000 تومنش هم از جانب خودم که مالک آسمان ها و زمینم به تو میبخشم، 2,000 تومنشو به عنوان خمس پیغمبر من بده برای پیغمبر و دین پیغمبر، 2 تومن، 8 تومن دیگرشو بخور. سال دیگه هم این 8 تومنت خمس نداره. این 8,000 تومنی که خمسشو دادی، 8,000,000 تومنی که دادی، 80,000,000 تومنی که دادی خمس نداره. از 80,000,000 به بالا اگه اضافه آوردی خمس بده. هر سال از کل مالت خمس نمیخوام. تو خانوادت و تو مردمم با زبان نرم و با محبت واجبه یه امر به معروف و یه نهی از منکر داشته باشی. حق زن تو، زن حق واجب شوهر تو و بچهاتم رعایت کن و حق پدر و مادر رو. چی داریم دیگه؟ 10 به 90. 90 تا تو بروشور الهی انجام ندادنیه، 10 تا دونه انجام دادنیه. این 10 تا هم که 7 میلیارد جمعیت دنیا انجام نمیدن، تو مسلمان هم تعداد کمی این 10 تا رو انجام میدن، بقیه اهل دنیا و مسلمان هم اون 90 تا رو انجام میدن. عکس کردن کارو. این خواسته نفس که هوای نفس فقط به لذتها دعوت میکنه و به انجام ندادن انجام دادنی ها دعوت میکنه و به انجام دادن انجام ندادنی ها دعوت میکنه. این خطرناکترین دشمن انسانه. خب من که پروردگارم و شناختم، مستجمع جمیع صفات کماله، برای چی حرف هوای نفس و دعوت او رو گوش بدم؟ خیر داره برام؟ دعوت خواسته های نامعقول و دنبال بکنم خیر داره؟ این خواسته های نامشروع و به جای خدا بشونم تو زندگیم و مطیع او بشم خیر داره؟ نداره. به ید هل خیر، هرچی خیر است پیش اوست. پس هوا رو در درون صداشو خفه کن، شمر هوا رو بشکن، این دشمنو از بین خودت و خدا کنار بزن، تمام درهای فیوزات و خیرات که پیش خداست به روی تو باز میشه. یعنی با فهم الله از کفر و نفاق و شرک و دیگران رو به جای خدا علم کردن نجات پیدا میکنه.
ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. امید که بهره کافی رو برده باشید. تا سرای سخنی دیگر، خدا نگهدارتون.
خدایا، کیست که طعم محبتت را چشید و جستو کسی را آرزوید؟
و از مردایم دادم توش، و از مردایم دادم توش.
نگاهی به روی ماه خدا در بهترین ماه‌های بندگی، ماه‌ترین ذکر فضائل و مناقب ماه‌ترین ماه‌های خدا، شرح ماه‌ترین دعاها در بیان حجت الاسلام پویا مفرد.
این اولین جمله مناجات چیه؟ اللهم صل على محمد و آل محمد و اسمع دعائي اذا دعوتك و اسمع ندائي اذا ناديتك. خدای بر محمد و خاندان محمد درود فرست و صلوات بفرست و بشنو دعای من رو اون زمانی که تو را میخوانم، دعا میکنم، و بشنو ندای من رو، خطاب با صدای بلند من رو اون زمانی که تو رو ندا میکنم و خطاب میکنم.
واسمع دعائي اذا دعوتك.
البته حالا این معنی واسمع، بعضی گفتن مراد بشنو هست، بعضی که دقیق تر هستن مراد این است که استجابت بفرما. چون وقتی که در قرآن میفرماید که انک سمیع الدعاء، یعنی خدای تو نه فقط شنونده دعا هستی بلکه مستجاب کننده دعا هستی. به نظر میرسه که این معنای دقیق تره اینجا بهتره، یعنی خدایا مستجاب بفرما دعای من رو اون زمانی که تو رو میخونم و دعا میکنم، و مستجاب بفرما ندای من رو اون زمانی که تو رو با صدای بلند میخوانم و ندا مورد ندا قرار میدم، منادای من هستی. من یه نکته رو باز اینجا لازمه که بگم، به اون نست که فضای مناجات و فضای دعا متفاوته. در دعا ما از خداوند یه فهرست مطالبات و خواسته های خودمون رو میخوایم و مطرح میکنیم. در مناجات الزاماً این نیست، بیشتر مناجات راز و نیاز و حرف زدن با خداست، سخن گفتن با خداست. یه وقتایی توش حاجت خواستنم هست، یه وقتایی نیست، صرف سخن گفتن. فضای مناجات یه فضای رقیق تریه. مناجات واجب نیست ولی دعا واجبه. قرآن تأکید بر دعا داره به خداوند تبارک و تعالی، جایگاه عجیبی رو برای دعا مطرح فرموده. مناجات اما نه، اینجوری نیست، واجب نیست، کار مستحبی خوبه که انسان انجام بده. لذا در مورد این مناجات شعبانیه نمیتونه کسی بپرسه خب ثوابش چیه، ثوابش چقدره، چی میدن اگر اینو بخونیم. جواب من اینه که همین مزامین این رو که در این مناجات بیان شده اگر به انسان بدن، به همه کامیابی ها و رستگاری های دنیا و آخرت رسیده. پس باید مد نظر داشته باشیم که در مناجات ها دنبال ثواب نگردیم. مناجات یه فرصتیه و یک فضایی برای راز و نیاز و سخن گفتن با خداوند و الزاماً به معنای این نیست که دنبال یه ثوابی باشیم یا مثلا یه خواسته‌ای بخواد برام مطرح بشه. نه، می‌خوایم فرصتی پیدا کنیم که با خداوند خلوتی داشته باشیم. حالا در ضمن این مناجات یه خواسته‌هایی هم مطرح میشه که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی اونا رو مستجاب می‌فرماید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که اهل مطالعه کتاب‌های خوب هستید، کتاب‌های خوب می‌خونید و اونها رو به دوستانتون پیشنهاد میدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با برنامه تالار آینه تا با هم درباره یک کتاب خوب و خوندنی صحبت کنیم. کتابی که این بار براتون در نظر گرفتم سپید دندان، اثری از جک لندن. جان گریفیس لندن یا جک لندن نویسنده امریکایی بود، یکی از نویسندگان آمریکا که از راه نوشتن به ثروتی بسیار قابل توجه دست پیدا کرد. در نوشته‌ها و آثار جک لندن تأثیر چارلز داروین، هربرت اسپنسر، کارل مارکس و نیچه به وضوح دیده میشه. آثار این نویسنده روایتی از سختی‌های زندگی در امریکای قرن 19، تصویر دقیق و پر از جزئیاتی که جک لندن از اون جامعه به دست میده، منبعی برای شناخت و مطالعه مردم امریکاست. از کتاب‌های جک لندن میتونیم به دختر برف‌ها، گرگ دریا، جزیره وحشت، طاعون سرخ، سگ سیرک، آوای وحش که پیشتر در همین برنامه به شما معرفیش کردیم، پسر آفتاب و سپید دندان اشاره کرد. جک لندن اولین نویسنده موفق طبقه کارگر ایالات متحده امریکاست. توانایی این نویسنده در نوشتن بیش از 1000 کلمه در روز بود و همین توانایی باعث شد تا در مدت 18 سال نویسندگی آثار مشهور بسیاری رو خلق بکنه. پرکاری جک لندن رو میشه در تألیف 51 کتاب و چند صد مقاله بجامونده از این نویسنده دید. جک لندن گران قیمت ترین و پرخواننده ترین نویسنده امریکا در زمان خودش بود. آثار بسیار زیاد جک لندن رو میشه از نظر ادبی به رمان، داستان کوتاه، مقاله و نمایشنامه تقسیم کرد. جک لندن سالهای آخر عمر خودش رو در مبارزه با بیماری‌های مختلف سپری کرد و سرانجام در سال 1916 دیده از جهان فرو بست. خانه جک لندن در کالیفرنیا اکنون با نام پارک تاریخی جک لندن به دست دولت امریکا اداره میشه و روزانه عده بیشماری از این موزه دیدن میکنن.
سپید دندان ابتدا به صورت پاورقی در مجله و در سال 1906 منتشر می شد. نویسنده در این رمان به مسائل اخلاقی و تقابل وحشیگری و تمدن انسانی می پردازه. این رمان مکمل رمان دیگری از جک لندن به نام آوای وحشه. سپید دندان 3 سال پیش از آوای وحش چاپ شده بود. در آوای وحش سگی اهلی از محل زندگیش خارج میشه و در دل جنگل به گرگی در رنده تبدیل میشه. اما در سپید دندان سگی نیمه گرگ از اعماق جنگل و توحش به میان انسانها میره و با تمدن و نظم آشنا میشه و در واقع اهلی میشه. بیشتر داستان این رمان از دیدگاه حیوانات نوشته شده که به لندن اجازه میده در مسائلی مثل اینکه حیوانات دنیای خودشون و انسانها رو چگونه درک میکنن کاوش بکنه. سپید دندان بر غرایز خودش و همینطور بر میل به آزادیش غلبه میکنه و در نهایت با انسانها به نوعی به صلح میرسه. در این اثر جک لندن 2 مسئله اساسی رو مطرح میکنه. ابتدا به شرح قانون تنازع بقا میپردازه که به موجب اون قویتر ضعیفتر رو نابود میکنه و اگر ضعیفتر نخواد آسیب ببینه باید قوی بشه که برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی. دوم اصل تربیت و اثر عمیق اون بر حیواناتی که در کتاب بهش پرداخته میشه. جک لندن در پایان این اثر میگه قانونی که او یعنی سپید دندان آموخته بود عبارت بود از اطاعت از قویتر و زورگویی به ضعیفتر. سپید دندان در تقابل با سگ رمان آوای وحش جامعه و انسان رو میپذیره بی آنکه تمامی خصوصیات و خوی حیوانیش رو به کنار بگذاره. در سال 1991 فیلمی با اقتباس از این رمان به کارگردانی راندر کلیسر، همینطور در سال 1973 فیلم دیگری به کارگردانی لوچیو فولچی از این اثر ساخته شد. طبیعت پربرف و زندگی سرخپوستی، جستجوگران طلا، سرچشمه امید و روحیه مبارزه طلبی و صحنه‌های جذاب نبرد چیزهایی که در کتاب سپید دندان به چشم میخوره. این رمان دیدی متفاوت نسبت به حیوانات، احساسات و شادیها و غمهای اونها به خواننده میده و درک انسان رو از حیات وحش عمیق‌تر میکنه.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما دوستان بپردازیم به خلاصه داستان سپید دندان اثری از جک لندن. داستان درباره سگی به نام سپید دندانه که نیمه سگ و نیمه گرگه و تنها بازمانده ی خانوادشه و در جنگل در اوج توحش و در زندگی در کنار سایر جانوران روزگارش رو میگذرونه و برای بقا و زنده موندن از هیچ خشونت و کشتاری فروگذار نمیکنه. برای غلبه بر طبیعت خشن و حیوانات وحشی تبدیل به موجودی درنده میشه و نمیدونه که برای ادامه زندگی علاوه بر طبیعت و حیوانات باید با انسانها هم مبارزه کنه. سپید دندان بعد از اینکه خواهر و برادرهاشو از دست میده همراه مادرش وارد قبیله سرخپوست ها میشه، چرا که در سرما و زمستان جنگل غذا و جای گرمی برای موندن نداره. بعد از مدتی مادرش همراه عده‌ای سرخپوست از سپید دندان جدا میشه و راهی سرزمینی دیگر میشه. سپید دندان هم برای اینکه از گرسنگی نمیره مجبور میشه در قبیله بمونه و این موندن یعنی مطیع دستورهای انسانها شدن و آزادیش رو قربانی زندگی و زنده موندن کردن. صاحب او بعد از مدتی دچار اعتیاد به الکل میشه و برای دریافت یک بطری الکل سپید دندان رو به مردی بیرحم و خشن به نام اسمیت میفروشه. سپید دندان از روی وفاداری چند بار از پیش اسمیت فرار میکنه و به نزد صاحبش برمیگرده، ولی باز هم او رو پیش اسمیت بیرحم میفرستن. اسمیت سپید دندان رو برای مبارزه و نمایش خریده و او رو وادار میکنه تا با حیوانات بسیار بیرحم مبارزه بکنه و از نمایش دادن این مبارزه از مردم پول میگیره. یک بار که سپید دندان با حیوانی عظیم و جسه، یک یوز پلنگ در حال نبرده، مردی که مهندسه و در معدن طلا مشغول به کاره که اسکات نام داشته، دلش برای سپید دندان میسوزه و او رو از اسمیت بیرحم میخره و با خودش به خونه میبره و مدتی از او مراقبت میکنه تا بهبود پیدا کنه. بین این دو رابطه بسیار قوی و صمیمانه شکل میگیره، به طوری که هرگاه اسکات از خانه دور میشه، سپید دندان لب به غذا نمیزنه و تنها گوشه‌ای کس میکنه. یک بار یکی از زندانیان فراری برای انتقام از پدر اسکات که قاضیه و او رو به زندان انداخته، وارد خونه اونا میشه و قصد داره پدر اسکات رو بکشه. سپید دندان که خودش رو مسئول حفظ جان صاحب خودش و خانواده او میدونه، وقتی فرد ناشناس رو با اسلحه میبینه به روی او میپره و او رو به شدت زخمی میکنه و همینطور باعث میشه اهالی خونه از خواب بلند شن و دوز رو بگیرن. اما در این میان دزد به سپید دندان شلیک میکنه و او رو زخمی میکنه. بالاخره به خاطر سپید دندان جان اسکات و خانوادهش حفظ میشه. اسکات برای درمان سپید دندان بهترین طبیبان رو میاره، ولی سپید دندان به خاطر زخمهای عمیقی که بهش وارد شده در کنار صاحبش جان میسپره، در حالی که دیگه یک سگ وحشی نیست و تبدیل به سگی اهلی شده. دوستان عزیز، خلاصه ای از داستان سپید دندان اثر جک لندن رو به شما گفتم، اما حالا با یکی دو جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. ترس جزئی از زندگی است. همیشه در زندگی تکیه به دیگران از تنها زندگی کردن بسیار آسان تر است. و آخرین جمله، برای آدمهایی که از خواب جهل بیدار می شوند، این اتفاق پیش می آید که دست از خدایان پوچ خود بردارند و پشت پا به موهومات بزنند. سپاسگزارم دوستان عزیزم از اینکه در این تالار آینه همراه ما بودید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.